السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل هفتم. مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.
و انت الذی دللتهم بقولک من غیبک و ترغیبک الذی فیه حظهم علی ما لو سترته عنهم لم تدرکه ابصارهم ولم تأهی اسماءهم ولم تلحقه اوهامهم فقل تذكروني اذكركم واشكرولی ولا تكفرون وقلت لئن شكرتم لأزیدنکم ولئن كفرتم ان عذابی لشدید.
و تو آن کسی هستی که با سخن خیش از عالم غیب و تشویق خود که در آن خوشبختی آنهاست آنان را به چیزی راهنمایی کردی که اگر آن راهنمایی را از ایشان پنهان می کردی دیدگانشان آن را درک نمی کرد و گوشهای آنها توان شنیدنش را نداشت و اوهام آنها بدان دست نمی یافت. پس فرمودی مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا شکر گویید و ناسپاسی نکنید و فرمودی براستی اگر مرا شکر گویید قطعا نعمتم را بر شما زیاد خواهم کرد و اگر ناسپاسی کنید براستی عذاب من قطعا شدید است. یک، دعوت به ذکر و شکر به منزله دو مظهر دیگر رحمت. امام سجاد علیه السلام در بخش اول و فرازهای پیشین دعای وداع با ذکر آیات قرآن اسمای حسنای الهی و مظاهر رحمت و لطف او را ذکر کردند که هر کدام از آنها مقتضی یک عمر شکر خداست. بیان مظاهر رحمت الهی در ابتدای دعا بدین منظور صورت گرفته است که دلها برای دریافت رحمت بیشتر آماده شوند. در اینجا امام علیه السلام مطلب دیگری را ذکر و لحن کلام را نیز تغییر داده و فرمودند خدایا تو آن کسی هستی که بندگانت را به چیزی راهنمایی کردی که اگر آن را از آنها پنهان می کردی هیچ چشمی آن را نمی دید، هیچ گوشی نمی شنید و هیچ وهمی بدان نمی رسید. تنها تو از غیب خودت این مطلب را توسط پیامبر برای مردم بیان فرمودی و آنها را به این سوی راهنمایی کردی که چنین حقیقتی وجود دارد و این حقیقت آنقدر مهم است که با هیچ بیانی نمیتوان آن را توضیح داد و هیچ لفظی نمیتواند آن را به درستی بیان کند. آن حقیقت چیزی است که با استفاده از این آیات به بندگانت فرمودی.
فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون.
پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا شکر گویید و ناسپاسی نکنید. همچنین فرمودی
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
یعنی به راستی اگر مرا شکر گویید قطعا نعمتم را برای شما زیاد خواهم کرد و اگر ناسپاسی کنید عذاب من قطعا شدید است. درباره آیات یاد شده و موضوع ذکر و شکر بحث‌های فراوانی مطرح شده است و در مناسبت‌های گوناگون هم تا اندازه‌ای که خداوند متعال توفیق داد در این زمینه سخن گفته ایم. اما به یاد نمی آورم این تعبیر امام سجاد علیه السلام را از جایی استفاده کرده باشیم که در آن می فرمایند خدای متعال در این آیات نکته ای را به بندگان آموخته که اگر او آن را نمی گفت هیچ کسی آن را درک نمی کرد. وقتی این دعا را تلاوت می کردم این تعبیر حضرت برایم بسیار جالب بود، به گونه ای که گویا نخستین بار است چون این تعبیری را می بینم. در ادامه ابتدا قدری درباره دعایه یاد شده سخن خواهیم گفت و بعد در حد توان نکته ای را بیان می کنیم که می تواند موجب امتیاز این راهنمایی الهی بر دیگر نعمتهای خدا باشد. دو، تفسیر فذکرونی اذکرکم. خداوند متعال در این آیه می فرماید مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. این تعبیر از جمله مواردی است که در قرآن کریم به طور دوسویه بیان شده است. گاهی خدا درباره رابطه خود با بندگانش تعبیراتی را بیان فرموده است که درباره رابطه بندگان با خدا صادق نیستند، مانند خلق کردن، روزی دادن و پاداش عطا کردن. مثلا نمیتوان گفت خدا را خلق کنید تا خدا هم شما را خلق کند، زیرا چون این چیزی محال و بی‌معنا است. همچنین نمیتوان گفت به خدا روزی دهید تا خدا به شما روزی دهد. خداوند متعال بی نیاز مطلق است و به روزی نیاز ندارد و هیچ کسی نمیتواند چیزی به خدا اعطا کند. همچنین نمیتوان گفت اگر به خدا پاداش دهید خدا هم به شما پاداش خواهد داد، زیرا پاداش عطایی یک سویه از سوی خدا به خلق است. برخی تعبیرات هم تنها درباره رابطه بندگان با خدا صادقند، مانند عبادت کردن. مسلم است عین این تعبیر را برای بیان رابطه خدا با بندگان نمیتوان به کار برد. مثلا نمیتوان گفت اگر خدا را عبادت کنید خدا هم شما را عبادت میکند، بلکه تنها میشود گفت بندگان باید خدا را عبادت کنند. اینها تعبیراتی هستند که یا به خدا اختصاص دارند و درباره بندگان صادق نیستند و یا به بندگان اختصاص دارند و درباره خدا صدق نمی کنند. اما برخی تعابیر در قرآن به صورت دوسوی آمدند، بدین معنا که هم برای بیان رابطه خدا با بندگان به کار رفتند و هم برای بیان رابطه بندگان با خدا. مثلا خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و
ای رسول ما بگو اگر خدا را دوست دارید پس از من پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. پس دوست داشتن می تواند هم از طرف خدا درباره خلق وجود داشته باشد و هم از طرف بنده درباره خدا. در جای دیگر خداوند متعال به طور صریح تر می فرماید
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة
أي أهل إيمان هر کس از شما از دینش برگردد پس خدا گروهی را خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آنان هم خدا را دوست دارند. خداوند متعال در این آیه خطاب به مسلمانان صدر اسلام می فرماید اگر شما از دین اسلام دست بردارید و مرتد شوید، جای نگرانی نخواهد بود، زیرا خدا کسانی را خواهد آورد که آنها را دوست می‌دارد و آنها هم او را دوست می‌دارند. البته مسلم است خدا به مناسبتی خاص در ابتدا با استفاده از چنین تعبیری مسلمانان را خطاب کرده است، وگرنه یک باره و بی مناسبت نمی فرمود ای مؤمنان اگر مرتد شوید، که در جای خود باید درباره مناسبت آن بحث شود. حاصلان که محبت هم از طرف خدا به بندگان و هم از طرف بندگان به خدا وجود دارد. رضایت نیز از همین تعابیر دو سویه است، چنان که در قرآن کریم می خوانیم رضی الله عنهم و رضوا عن، خدا از آنها راضی است و آنها هم از خدا راضی اند. از جمله تعبیراتی که در قرآن به شکل دو سویه آمده، مسئله ذکر یا همان یاد کردن است، چنان که خداوند متعال خطاب به بندگان خود می فرماید فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. البته درباره شکر هم نظیر این معنا صادق است و می توان گفت خداوند متعال شکر می کند از کسانی که او را شکر کنند. در همین دعای ودا هم آمده است تشکر و من شکرک، شکر می گویی کسی را که تو را شکر گوید. بنابراین هم این امکان وجود دارد که بنده شکر خدا را به جای آورد و هم خدای متعال شکر بندش را، چنان که در قرآن کریم می خوانیم ان ربنا لغفور شکور، به راستی پروردگار ما بسیار بخشنده و شکرگزار است. اما این تعبیر دو سویه‌ای که برای ذکر در قرآن کریم استعمال شده برای شکر به کار نرفته است. به هر حال اینها اوصافی هستند که بر حسب تعبیرات موجود در قرآن کریم هم می تواند برای بیان نسبت بندگان با خدا به کار رود و هم برای بیان نسبت خدا با بندگان. اما سؤال این است که حقیقت معنای ذکر چیست و یاد کردن خدا به چه معناست؟ به صورت اجمالی می توان گفت حقیقت ذکر توجه قلبی است و ذکر به دل مربوط می شود. البته یاد کردن از کسی با آوردن نام او نیز ذکر نامیده می شود و علت این مسئله وجود مناسبت با معنای حقیقی ذکر است، زیرا این مسئله نشانه آن یاد قلبی است و به آن ذکر لفظی می گویند. همچنین به رفتارهایی که از یاد قلبی حکایت می کنند ذکر عملی گفته می شود. تقسیم بندی دیگری را نیز می توان درباره ذکر مطرح کرد که بر اساس آن ذکر مشتمل بر دو نوع صریح و ضمنی است. گاه انسان با گفتن ذکرهایی همچون یا الله و یا ارحم الراحمین به طور صریح خدا را یاد می کند، اما گاه نیز قرآن می خواند و این قرائت قرآن بدان معناست که انسان به کلام خدا توجه می کند. مسلم است که چون این کسی به یاد خدا هم هست و این یاد نوعی ذکر ضمنی به شمار می آید. حال پرسش هایی بدین شرح مطرح می شود. ذکری که در آیه فذکرونی اذکرکم بدان امر شده به چه معناست؟ آیا معنایش این است که اگر ما بگوییم یا الله، خدا هم میگوید لبیک یا عبدی، یا معنای دیگری در نظر است؟ در کتب تفسیری برای این معنا تفسیرهای مختلفی مطرح شده که البته در بسیاری از آنها به روایات استناد شده است. اما یکی از تفاسیر مشهور درباره آیه مزبور این است که گفته شده مقصود از فذکرونی اذکرکم این است که اذکرونی به طاعه اذکرکم به ثواب، با اطاعت مرا یاد کنید تا با پاداش شما را یاد کنم. بدین معنا که مراد از یاد کردن ما از خدا این است که از او اطاعت کنیم و مقصود از یاد کردن خدا از ما نیز آن است که پاداش خیر به ما بدهد. بدین ترتیب این بیان می تواند نوعی کنایه باشد، یعنی در آن ملزوم ذکر و لازم اراده شده است، وگرنه حقیقت یاد اطاعت نیست. می توان گفت اطاعت عبارت از یاد ضمنی است، زیرا وقتی کاری به عنوان اطاعت خدا انجام شود، امکان ندارد تصور کنیم انسان خدا را فراموش کرده است و از او اطاعت می کند. شاید راجح ترین تفسیر در اینجا همین باشد که بگوییم اصل ذکر مربوط به قلب و توجه دل است، اما ذکر لوازمی مانند اطاعت کردن دارد که به دنبال آن ملزوم می آیند. از این روی تعریف به لازم غلط نیست و می توان گفت فذکرونی به طاعه اذکرکم به ثواب معنایی صحیح برای آیه مزبور است. تعریف امور به لوازم آنها در علوم گوناگون رایج است و غالباً در علوم طبیعی دیده می شود. حتی گاهی در تعریف اصطلاحات فقهی و اصولی لوازم این اصطلاحات به عنوان تعریف آنها ذکر می شوند و این کار نادرست نیست. اما آیا تفسیر این آیه منحصر به همین معناست یا این معنا تنها یکی از لوازم ذکر است؟ مسئله دیگر این است که جمله اطیع الله، از خدا اطاعت کنید، به طور مکرر در قرآن آمده است و اگر فذکرونی به معنای امر به اطاعت از خدا باشد، چرا با استفاده از چنین تعبیری بیان شده است و اساساً این تعبیر چه خصوصیتی دارد؟ سه، بالاترین لذت عاشق. این معنا که در صورت اطاعت از خدا پاداش دریافت خواهیم کرد، از طریق تفکر قابل فهم است و در موارد متعدد دیگری هم تعبیراتی از این دست به کار رفته است. مثلا در قرآن کریم می‌خوانیم:
و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار.
و به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند مژده بده که برای ایشان باغهایی خواهد بود که از زیر آنها جویها جاری است. این چیزی نیست که اگر خدا از غیب به اولیای خیش الهام نمی کرد، درکش برای بشر ناممکن باشد و وهم آنها بدان نائل نشود. اما امام سجاد علیه السلام عرض می کنند: چیزی را به آنها ارشاد کردی و یاد دادی که اگر تو نفرموده بودی هیچ وهمی به آن نمی رسید. این مسئله باید حقیقتی برتر باشد و باید نسبت به اطاعت و عصیان‌ها و نتایج آنها که در جاهای دیگر ذکر شده است امتیازی داشته باشد. به راستی چه خصوصیتی در این ذکر هست که در جای دیگر نیست؟ نگارنده مطمئن است اگر آیات و روایاتی را که در این زمینه وارد شده اند نخوانده بود، اصلاً به ذهنش نمی رسید اگر به یاد خدا باشد، خدا هم به یادش خواهد بود و این پاداش ذکر انسان است. این نکته عجیبی است که خداوند متعال برای تشویق کردن مردم به یاد خود می گوید: اگر به یاد من باشید، من هم به یاد شما خواهم بود. در روایتی آمده است: قال الله تعالی ابن آدم اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، ابن آدم اذکرنی فی خلأ اذکرک فی خلأ، ابن آدم اذکرنی فی ملأ اذکرک فی ملأ خیر من ملائک، ای فرزند آدم من را در دلت یاد کن تا من هم در دلم تو را یاد کنم. ای فرزند آدم در تنهایی به یاد من باش تا من هم در تنهایی به یاد تو باشم. ای فرزند آدم در میان مردم به یاد من باش تا من هم در میان جمعیتی بسیار بهتر از جمعیت شما به یاد تو باشم. در این روایت خداوند متعال از بندگان خیش خواسته است در سه جا به یادش باشند تا او نیز در سه جا به یاد آنها باشد: یکی در دل، دیگری در تنهایی و سوم در میان جمع. این مسئله را کم و بیش می توان فهمید که در تنهایی یا جمع به یاد خدا بودن موجب می شود خدا هم در تنهایی یا در جمع از بندهش یاد کند. بدین معنا که وقتی بنده در تنهایی خیش خدا را صدا می زند و یا الله می گوید یا در میان جمع از خدا یاد می کند، خداوند متعال هم به او توجه می کند و به وی پاسخی مناسب می دهد یا در میان فرشتگان از آن بنده به خوبی یاد می کند. اما اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی به چه معناست؟ این یاد خدا چه جاذبه‌ای می تواند برای ما داشته باشد که خدا آن را به عنوان نوعی پاداش برای بنده خود ذکر کرده است؟ معمولاً انگیزه انسان‌ها از پرداختن به اموری همچون دین و عبادت، دست یافتن به ثواب‌های الهی یا رهایی از عقوبت الهی است و آنان در عمق دلشان رسیدن به الطاف الهی را می‌خواهند. اگر بر فرض خداوند متعال بگوید بندگان من هر عملی انجام دهند، من نه کسی را به بهشت می‌برم و نه کسی را به جهنم، چند نفر را می توان یافت که باز هم خدا را عبادت کنند؟ اگر یاد کردن خدا از ما در دلش برای ما جاذبه ای ندارد، بدین سبب است که خدا را نشناخته و به آن کمالاتی دست نیافته ایم که باید در سایه شناخت خدا برای من حاصل شود. از این روی اهمیت این حقیقت را هم درک نمی کنیم که اگر ما به یاد خدا باشیم و خدا هم به یادمان باشد چه اتفاقی می افتد؟ این مسئله برای ما قابل درک نیست که اگر خدا در دلش از ما یاد کند بدون اینکه بهشت یا جهنمی در کار باشد چه ارزشی دارد؟ برای درک این سعادت قدری لطافت روح لازم است تا با استفاده از آن انسان بفهمد این حقیقت هم برای خود مسئله‌ای و بلکه بزرگترین مسائل است. برای درک این گونه مسائل ناچاریم از مثال‌های عادی زندگی خود و روابطمان با انسان‌های دیگر کمک بگیریم. البته این مثال‌ها بسیار نازل‌تر از ممثلند، اما تا اندازه‌ای ذهن ما را به آن حقیقت نزدیک می‌کنند. از جمله مسائل رایج در میان همه انسان‌ها روابط عاطفی است. چه عواطف طبیعی مثل روابط پدر و مادر با فرزند و بالعکس، چه روابطی که بر اثر انس گرفتن افراد با یکدیگر پدید می‌آیند. در این گونه روابط افراد بدان سبب یکدیگر را دوست دارند که خدمتی را از هم دریافت می‌کنند و یا کمالاتی ظاهری یا باطنی را در طرف مقابل خود می‌بینند. ریشه بسیاری از محبت‌های ما خیر و سودی است که از طرف مقابل به ما می‌رسد. مثلا فرزند وقتی دلسوزی و مهربانی مادرش را در حق خود می‌بیند یا می‌داند در آینده مادر چه خدماتی به او خواهد کرد، مادر را دوست می‌دارد. مثلا وقتی انسان باور داشته باشد دعا و نظر و نیاز مادر چگونه دریای رحمت الهی را به جوش می آورد و در حل مشکلات او چه اثر عظیمی دارد، به مادرش مهر خواهد ورزید. از این روی نبود چنین عواطفی روابط را هم مختل می کند. مثلا در جوامع غربی یا غیر دینی که چنین عواطفی رشد نکرده است، در بسیاری از خانواده ها چنین روابط محبت آمیزی دیده نمی شود. به هر حال در حوزه روابط عاطفی انسان ها پاکترین محبت ها را میان مادر و فرزند می توان یافت. با وجود این کمتر مادری را می توان یافت که در عمق دلش نیندیشد که فرزندم بزرگ خواهد شد و در عوض مهربانی ها و خدماتم به من مهربانی و خدمت خواهد کرد. مادر از دیدن فرزند خیش و تمام حرکات و سکنات وی لذت می‌برد، اما این اندیشه هم در عمق دل او هست که بالاخره این فرزند بزرگ خواهد شد و وقتی مادر پیر و از کار افتاده شد، فرزندش به وی رسیدگی و نیازهایش را برآورده خواهد کرد. دوستان انسان هم چون این توقعی در دل دارند و دست کم به دنبال آن هستند که از دیدن دوستان خیش و انس گرفتن با آنها لذت ببرند و از تنهایی رهایی یابند. اما در روابط عاشقانه محبت به گونه ای است که حتی اگر این لوازم و آثار خیر از محبوب به محب نرسد، باز هم عاشق معشوق خیش را دوست دارد. در این گونه روابط می توان محبت را دید بدون آنکه از این لوازم خبری باشد. مانند داستان‌های عاشقانه‌ای که در ادبیات ایران و جهان بسیاری از آنها را می توان یافت. عاشق پاک باخته است و همه هستیش را فدای معشوق خود می کند و در عوض در اعماق دلش تنها انتظار دارد معشوق هم به یاد او باشد. این توقع چندان آگاهانه نیست، اما در عمق دل عاشق وجود دارد. عاشق وقتی به اوج لذت می رسد که بفهمد معشوق نه تنها به یاد اوست، بلکه وی را دوست هم می دارد. لذتی از این بالاتر برای عاشق قابل تصور نیست که بفهمد محبوبش افزون بر این که به یادش هست، جایگاهی را هم در دل خیش به او اختصاص داده است. چهار، افشای عشق غیبی. اگر انسان این حقیقت را به درستی تصور کند که در عمق دل پاک بازترین عاشقان عالم این توقع وجود دارد که محبوبشان از آنها یاد کند، آن وقت می فهمد غیر از یادی که در تفاسیر با استفاده از جمله اذکرونی بالطاعه اذکرکم بالثواب ذکر شده است، یاد دیگری هم وجود دارد که در قالب این جمله بیان شده است: اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی. مرا در دلت یاد کن تا من هم تو را در دلم یاد کنم. واژه نفس در قرآن تنها یک بار درباره خداوند متعال آمده و آن مربوط به زمانی است که حضرت عیسی علیه السلام به خدا عرض کرد:
اعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب.
تو آنچه را در دل من هست میدانی و من آنچه را در دل توست نمیدانم. مسلماً هیچ مخلوقی نمیتواند چون این علمی پیدا کند و هیچ کس جز خود خدا نمیتواند از نفس او به هر کدام از معانی صحیح آن درباره خدا آگاه شود. آنجا مقام ذات الهی است که جز ذات چیز دیگری بدان راه ندارد. اگر خداوند متعال نفرموده بود از کرکفی نفسی، کدام عقلی می توانست این مسئله را بفهمد و کدام ملکی می توانست از دل خدا خبر دهد؟ هر کس از این حقیقت با خبر شود از ناحیه خود خدا بدان آگاهی می یابد، وگرنه این دانش از نوع غیبی است و کسی بدان راه ندارد و از مصادیق این آیه نورانی شمرده می شود.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
بگو هر که در آسمان ها و زمین است غیب خدا را نمی شناسند جز خدا. امام سجاد علیه السلام در دعای شریف وداع می فرماید:
و انت الذی دللتهم بقولک من غیبک.
تو کسی هستی که با سخن خیش از غیب خود بندگانت را راهنمایی کردی. در اینجا حضرت تعبیر من غیبک را به کار برده است. تا اینجای دعا آنچه وعده داده شد از ذات الهی نبود و امور خارج از ذات حق را شامل می شد. اما حضرت در این فراز به خداوند متعال عرض می کنند: تو از غیب خود به بندگان خبر دادی به گونه ای که اگر نگفته بودی هیچ چشمی، هیچ گوشی و هیچ وهمی به آن نمی رسید. در فراز
دللتهم بقولک من غیبک و ترغیبک الذی فیه حظهم علی.
واژه به قولک تا آخر فی حظهم مانند جمله معترضه است. حضرت به جای کلمه عقل واژه وهم را به کار بردند، زیرا وهم می تواند چیزهایی را تصور کند که عقل وجودشان را محال می داند. حضرت می فرماید: اگر تو نگفته بودی حتی وهم نمی توانست آن را تصور کند و آن حقیقت غیبی این است که فرمودی به یاد من باشید تا من هم پیش خودم به یاد شما باشم. برای انسان چه شرفی از این بالاتر وجود دارد که خداوندی از او در دل خیش یاد کند که عظمتش بی نهایت است. این انسان کسی است که به تعبیر قرآن کریم چیزی در خور یاد کردن نبود. لم یکن شیئا مذکورا. اگر انسان چیزی در خور یاد کردن هم به دست آورده باشد، همه را خداوند متعال به او عنایت فرموده است و اگر خدا یک لحظه لطف خیش را از انسان دریغ کند، او از هر حیوانی پستر خواهد شد. ولی با وجود این، خداوند متعال به بندش وعده می دهد اگر به یادش باشد، او هم در مقام ذات خودش از وی یاد خواهد کرد. به راستی چگونه می توان این حقیقت را درک کرد؟ این حقیقت را امام معصوم علیه السلام بیان کرده و در واقع شرافتی است که هر چیز دیگری در مقابلش رنگ می بازد. پنج، تجلی مهربانی خدا در دعوت کردن بندگان به شکرگزاری. زینت عابدان علیه السلام در ادامه مناجات خیش و برای تتمیم سخن می‌فرمایند:
و اذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید.
و گفتی به راستی اگر مرا شکر گویید قطعا نعمتم را برای شما زیاد خواهم کرد و اگر ناسپاسی کنید به راستی عذاب من قطعا شدید است. انسان خدا را با اوصافش می شناسد و با استفاده از صفات حق از او یاد می کند، به خصوص یادی که با آگاهی توأم باشد. مثلا وقتی انسان به آمرزش احتیاج دارد یاد رحمت خدا می افتد. وقتی انسان خدا را یاد می کند به نوعی نعمتهای الهی را به خاطر می آورد. اگر هنگام یاد کردن از نعمتهای خدا فطرت انسان و انگیزه های فطریش بیدار باشد، وی بیدرنگ در صدد شکر برمی آید و این حقیقت را به یاد می آورد که اگر خدا چنین نعمتی را عطا نفرموده بود، بنده حقیر چه داشت؟ در این هنگام انسان با خود نجوا خواهد کرد: اگر من زیبایی ظاهری نداشتم، مردم از من متنفر می شدند و هیچ کس رغبت نمی کرد به من نگاه کند. اگر توان سخن گفتن نداشتم، کسی نمی توانست با من تفاهم داشته باشد و بدین سبب هیچ کس خواهان انس گرفتن با من نمی شد. اگر از نعمت چشم بی بهره بودم، چیزی از زیبایی های عالم را نمی دیدم. این مسئله حقیقتی آشکار است که انسان به هر گوش از عالم نگاه کند، آن را مملو از نعمتهای خدا می‌یابد و به این حقیقت اذعان می‌کند که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمت خدا را شماره کنید، آن را نمی‌توانید بشمارید. اقتضای فطرت حقشناسی این است که انسان در برابر نعمتهای الهی به صورتی عکس العمل نشان دهد و شکرگزاری کند. در شرح احوال ائمه اطهار علیهم السلام آوردند: در حالی که سوار بر اسب بودند، اگر یاد نعمتی می افتادند یا نعمت خاصی به آنها می رسید، به نشان شکر سر بر یال اسب می گذاشتند و اگر در حال راه رفتن بودند، گاه به خاک می افتادند و سر بر زمین می نهادند و خدا را شکر می کردند. خداوند متعال چون می داند این شکر چقدر در تعالی و تکامل روح ما و تقرب من به او مؤثر است، می خواهد این عامل فطری را تقویت کند و بدین منظور از راه های مختلفی انسان را به شکر گذاری تشویق می کند. چنان که در این آیه نورانی فرموده است: لئن شکرتم لأزیدنکم. ممکن است برخی کسانی که با ادبیات عرب آشنا نیستند گمان کنند معنای لئن شکرتم لأزیدنکم این است که اگر شکر گذاری کنید شما را تکثیر می کنم و جمعیتتان را افزایش می دهم. اما در واقع مفعول در جمله لئن شکرتم واژه محذوف نعمتی است. در لعزیدن نکم نیز تمیز محذوف است و از مفعول عبارت قبل معلوم می شود آن تمیز محذوف واژه نعمتن است. پس آیه مورد بحث یعنی اگر نعمت مرا شکر گذارید نعمتم را برای شما زیاد می کنم. در ادامه آیه شریفه و در معنایی مقابل جمله قبل خداوند متعال می فرماید ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. در این قسمت ولئن کفرتم یعنی اگر کفران نعمت کنید، اما در اینجا خداوند متعال نمی فرماید لئن کفرتم لأعذبنکم، اگر کفران نعمت کنید قطعا عذابتان می کنم، بلکه با استفاده از تعبیری کریمانه می فرماید اگر کفران نعمت کردید بدانید عذاب من سخت است. گرچه این جمله نیز همان معنا را افاده می کند، تعبیر آیه عظمت و کرامت گوینده را بیشتر نشان می دهد. خداوند متعال می داند یاد او چقدر روح انسان را تعالی می بخشد و زمینی مساعد به منظور دریافت رحمتهای بیشتر را برایش فراهم می کند. از این روی با استفاده از این تعبیرها می کوشد انسان را وادار کند همیشه در دلش به یاد خدا باشد و شکر نعمتهای او را به جای آورد تا خدا نیز نعمتهایش را برای انسان افزایش دهد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.